3188
بله عزم. بفرمایید. خب علا انل خو بله خب میخواد بگه که یه حمد سنایی بگیم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. خب آقای مظفر میخواد بفرماید که ما همیشه در بحث خودمون دنبال لفظ روایت هستیم. در لفظ روایت ما گفتیم نقض میخوره به چی؟ به یقین. نقض میخوره به یقین. وقتی که نقض بخوره به یقین گفتیم این که اسناد نقض به یقین کنایه است. این کنایه یک مکنیه علیهی مکنیه عنهی میخواد. مکنیه عنهش ها که همون در واقع لازم میشه چون ذکر مرزومه و اراده لازم. اون لازم پس ملزوم ماست حرمت نقض یقینه، ولی اراده استعمالیت. اراده جدی ما چیه؟ میگه اراده جدی ما میشه حرمت چی؟ نقض و ترک مقتضی یقین. وقتی خود یقین در واقع قابل ترک نیست ما میگیم لازمش مقتضی یقین قابل ترکه که حرام میشه. ولی دیگه اسمی و اسمی از کلمه متیقن به میان نیاوردیم. بله، ولی ما با متیقن اصلا کار نداریم. ما با چی کار داریم؟ با یقین و لوازم یقین کار داریم. دقت کردید؟ خب نه، ما کار نداریم لازمشو چی اسم بذاریم. ما میگیم که همین که کارمون میگیم آقا جون فرض کن مقصود از ترک حرمت ترک یقینه. یقین کنایه است، مکنی عنهش چیه؟ مقتضی یقین. دیگه اسمی از متیقن نیوردیم که نوبت به مقتضی و رافع. خب چون که در یه لازم داریم و یه ملزوم. ملزوم من یقینه، لازم من هم اثر الیقینه، نه چیز دیگه. چی اثر؟ خب باشه، اون مصداقش رو شما میگی، ولی تو مفهوم ما اون رو که نیاوردیم. من وقتی فرق اثر الیقین با متیقن اینه که متیقن میرم سراغ مقتضی رافع، ولی اثر الیقین سراغ مقتضی و رافع نمیرم. نه با لفظ کار دارم. ببین من که با عالم خارج کار ندارم، من میخوام ظهور لفظم رو درست کنم. الان شما هم اگر اینجا اصرار بکنید که نه اینا با هم فرقی ندارن، به عنوان اینکه اشکالی و شما نتونستی جواب کی رو بدید؟ شیخ رو بدید، اونم حرف قابل تأملیه. ولی میخوام بگم آی مظفر تأکیدش این شکلیه. بله میشه هم یه کسی همین اشکال بگیره که به ذهنم میرسه، البته الان ما خود نخواستیم اشکال رو الان، ولی به ذهنم میرسه که خب بالاخره اثر متیقن مقتضی یقین با متیقن چه فرقی میکنه. ایشون خواسته بگه که نه، فرقش اینه که بالاخره بعد ما با لفظ کار داریم، اسمی از متیقن نیومده که نوبت به مقتضی و رافع برسه. من میگم اثر الیقین، مقتضی الیقین، مقتضی الیقین دیگه کار ندارم، ها مقتضی رافع اصلا این دیگه به نوبت به این بحثا نمیره. رو این خواسته ایشون مانو بده. الان ما میتونیم این نکته رو هم به ایشون ایراد رو وارد بکنیم و بحث کنیم. خب ادامه بدیم. ما استصحاب قسم اول، استصحاب کلی قسم اول و استصحاب کلی قسم ثانی رو مطرح کردیم، واضح هم که شد انشالله. الان میخواییم استصحاب کلی قسم ثالث رو مطرح بکنیم. استصحاب کلی قسم ثالث این شکلیه، یه اشارهش رو بگیم از بیرون بعد سر تخته توضیحش میدیم. میگه آقا جون من یقین دارم که در این اتاق یه زیدی هست و بعد از 2 ساعت یقین دارم زید از این اتاق رفت بیرون. پس من به آمدن زید یقین دارم و به رفتن زید هم یقین دارم. خب وقتی که به آمدن زید یقین دارم، در واقع به آمدن انسان یقین دارم، درسته؟ با رفتن زید هم یقین میکنم انسان هم رفت. ولی وقتی زید رفت همزمان شک میکنم که آیا امری در این اتاق وارد شد یا وارد نشد. البته ایشون یه دو تا اشکال میگیره به قسم ثانی بعد میره سراغ قسم ثالث. الان قسم ثالث رو بگیم اشکال نداره. نه قسم ثالث هم گفته. خیلی پس امری هم شک میکنم وارد اتاق شد یا وارد اتاق نشد. خب الان همین که من شک میکنم امری وارد شد یا وارد نشد، پس در بقاء کلی انسان شک دارم. خب الان اینو ترسیمش بکنیم قشنگتر بشه. بین زید و عمر چی مشترکه؟ انسان. لذا به این میگن استصحاب قسم ثالث. استصحاب قسم اول خیلی واضحه، استصحاب قسم ثانی همون طویل العمر و قصیر العمر بود، استصحاب قسم ثالث هم که به این شکل. و در واقع اینجا هم ما تعریفمون از کلی همون قدر مشترک بین افراده، قدر مشترک بین افراد. یقینا در زید استصحاب جاری نیست. چرا در زید استصحاب جاری نیست آیا علی پور؟ نه در انسان، در زید. بلند درست گفتی ولی بلند بگو، بلند. یقینه به چی؟ به خروجش داریم. یعنی دیگه ارکان استصحاب وجود در امر چرا آی حائری استصحاب جاری نیست؟ یقین سابق نداریم، فقط صرف شکیه. خیلی بخونیم این تیکه رو که بعد بریم سراغ اشکالات. بله بلند بلند حاج آقا، نه کولر رو روشن میکنن. آ دیگه آ دیگه نه نه انسان نه دیگه قدر مشترک دیگه، قدر مشترک بین زید و عم انسانه. وقتی من در یک فردی یقین دارم به رفتن ولی در یک فردی شک دارم به آمدن، نتیجهش تو کلی چی میشه؟ سوال ازت میکنم. شک که در اون کلیه دیگه، یقین در اون خود سابقه. آه دیگه، پس من نه نه بقا رو بلکن، یقین به وجود انسان در سابق و شک در وجود انسان در لاحق، دو زمان میشه. چی؟ از این که افرادش یکیش رفت یکیش نمیدونم اومد یا نیومد. مثلا شما فرض کن به شما میگن آقا جون یه کلی مثال بزنی، مثلا فرض کن شجر ها، یه شجری از بین رفت، درخت سیب از بین رفت تو باغچه ما، نمیدونم پدرم اومد درخت مثلا توت کاشت یا نکاشت. سرجم به کلی شجر در این باغچه شما چی داری؟ شک داری. با همین توضیح ساده، الان این ورورش نکنیدم، خیلی ساده نگاش کنیم که حل بشه برات. خب سه، ای یکون شک فی بقاء الکلی من جهت شک فی وجود فرد آخر مقام الفرد المعلوم حدوثه و ارتفاعه. می فرماید شک در بقاء کلی از جهت شک در اینکه فرد دیگری مقام جایگزین فرد معلوم حدوث و الارتفاع شده یا نشده. فرد معلوم الحدوث و الارتفاع کدومه؟ زیده. فرد جایگزین کدومه که مشکوک امره؟ ای ان الشک فی بقاء الکلی، ببینی شک در بقاء کلی مستندون، یعنی ریشش کجاست؟ ال احتمال وجود فرد ثانن، یا فرد دومی جایگزین شد یا نشد. اگر فرد دوم نمی اومد، من به ارتفاع انسان چی پیدا می کردم؟ یقین پیدا می کردم. فرد دوم، شک در آمدن فرد دوم باعث شد این شک به کلی سرایت کنه. غیر الفرد المعلوم حدوثه و ارتفاعه، لانه ان کان الفرد الثانی قد وجد واقعا. چرا؟ چون واقعا، واقعا یعنی در عالم واقع، اگر فرد دوم وجود پیدا می کرد، یعنی واقعا امر وارد اتاق می شد، فان الکلی باق به وجوده. و ان لم یکن قد وجد فقد انقطع وجود الکلی، وجود الکلی به ارتفاع الفرد الاول. چون من در عالم واقع بالاخره امر یا آمد، یا اگر اومده بود واقعا کلی انسان هست، اگر ای اومده بود کلی انسان، من که علم ندارم شک دارم، این شک من به کلی هم سرایت میکنه، این شد استصحاب. پس هم یقین سابق دارد و هم شک لاحق. اما الان بعد آقای مظفر میاد میگه در قسم اول استصحاب کلی، استصحاب جاریه هم در کلی هم در فرد. بخونیم فالحق فیه، فیه به چی برمیگرده؟ جریان الاستصحاب به نسبت الی الکلی فیترتب علیه اثره الشرعی. میدونید هر وقت استصحاب جاری بشه آثار شرعی هم مترتبه. کمالا کلام فی جریان الاستصحاب نفس الفرد فیترتب علیه اثره الشرعی بما له من الخصوصیت الفردیه و هذا لا خلاف فی. پس من دو تا استصحاب دارم، هم استصحاب کلی با آثار شرعی خودش و هم استصحاب فرد با آثار شرعی خودش. و اما القسم الثانی فالحق فیه ایضا جریان الاستصحاب بالنسبت الى الکلی. آقای مظفر می فرماید در استصحاب قسم ثانی هم، در استصحاب قسم ثانی استصحاب کلی استصحاب جاریه، و اما بالنسبت الى الفرد فلا یجری قطعا. چرا؟ بل الفرد یجری فیه استصحاب عدم خصوصیت الفرد، بلکه در فرد استصحاب عدم جاری میشه. فرد کدوم بود؟ ها؟ فرد کدوم بود؟ مردد بود بین فیل و پشه در زمان سابق. میدونم یکیشون بوده، در زمان لاحق اگر فیل بوده هستش، اگه پشه بوده نیستش. در اینجا من یه استصحابی رو میتونم جاری کنم، استصحاب عدم خصوصیت فرد، که استصحاب عدم خصوصیت فرد همون استصحاب چیه؟ کلیه دیگه، فرق نمی کنه. چون شما وقتی میگه عدم خصوصیت فرد یعنی چی؟ وقتی خصوصیات فردی رو نگاه نکنی چی پیش میاد؟ چی متولد میشه؟ کلی متولد میشه. البته یه کدی بهتون میدیم اینجا در رابطه با ماهیت کلی، انشاءالله باید در فلسفه بهش رسیدگی کنیم که آیا اختلافیه که آیا کلی همون فرد مبهمه، همون فرد در واقع تقشیر شده است، همون فرد تجرید شده است، یا نه کلی اصلا یک خلق جدیدیه. اگر من گفتم کلی رو ازش خصوصیت فردیشو بگیریم کلی به وجود میاد، میشه کلی یعنی چی؟ فرد مبهم، کما علیه بو علی و خواجه طوسی. آره در جلد اول، آفری. ولی اگر من گفتم نه طبعاً لملا صدرا و علامه طباطبایی کلی اصلا یک شیء جدیدیه غیر از جزئی حقیقی، اصلا اینا رابطه حکایتگری فقط دارن، نه اینکه کلی همون چون ما اینجا یه گرفتاری هم تو بحث معرفت شناسی داریم، بالاخره یه بحث مهمیه که کلی ماهیتش چی هست تا برسیم انشاءالله یه جایی میفر. بله نه به عدمش یقین داشتن، عدم بوده دیگه، من یقین داشتم خصوصیت فردی نبوده، بعد فهمیدم یه فیلی اومده یا یه پشه ای. حالا این فیل و پشه ایشون از بین رفته، این فیل از بین نرفته، اگه پشه از بین رفته به این شکل. ففی المثال المتقدم یجری استصحاب کلی الحدث بعد الوضوء فلا یجوز له مس المصحف. می فرماید پس در مثال قبلی استصحاب کلی حدث جاریه، آثار استصحاب هم جاری، اما بالنسبت الى خصوصیت الفرد فالاصل عدمها. اما خصوصیت فرد چی؟ آیا من میتونم بگم چون قبلا پشه داشتم الان خصوصیت فرد شک میکنم رفته یا نه استصحاب میکنم؟ میگم نه، استصحاب خصوصیت فردی اصلا پا نمیگیره، چون که یقین سابق داریم، یقین لاحق داریم. فما هو آثار خصوص الجنابه مثلا لا يجب الاخذ بها فلا يحرم قبل الغسل ما يحرم على الجنب. فقبل اینکه غسل کنم بر اون چیزهایی که بر جنب حرامه بر من حرام نیست دیگه. من نحو دخول المساجد و قراءه العزائم كما تقدم. ولأجل بيان صحة جريان الاستصحاب في الكلي في هذا القسم الثاني وحصول أركانه لابد من ذكر ما قيل أنه مانع من جريانه والجواب عن مي فرمايت. پس من آقای مظفر معتقد شدم استصحاب قسم ثانی جاریه. بعد بعضی از یه قیلی هست میگن استصحاب قسم ثانی های علی پور جاری نیست، یه قیلی هست. در مقابل این قیل آقای مظفر میگه من این قیل رو قبول ندارم، این قیل این اشکال رو میگم بردش میکنم، و شیخ هم در رسائل این قیل رو آورده و رد کرده. وقد اشار الشیخ قدس سره الى الوجهين في المعنى واجاب عنهما وهما كل ما يمكن ان يقال في المعنى. و این دو اشکال نهایت چیزی که یعنی بالاترین اشکالاتی که به استصحاب قسم ثانی گرفتن همین دوتا اشکاله. اشکال اول رو بگیم، اول توضیح و توهم. قالو بگیم و توهم عدم جریان الاثر القدر المشترك من حيث دورانه بين ما هو مقطوع الانتفاع وما هو مشكوك الحدوث وهو محكوم الانتفاع بحكم دقت کنید، میخواید این اشکال رو بگیم بعد ببینیم میتونیم از جوابش از پس جواب بر بیام یا نه. خب ببینید تخته رو، یا ببینید دیوار علی پور تخته رو ببینید. استصحاب قسم ثانی چی بود؟ در استصحاب قسم ثانی ما گفتیم که فرض اول داریم و فرض دوم. فرض اول فیله، فرض دوم حشر. اینجا هم چیه؟ کلیه حیوان. اینجا میشه زمان سابق، اینجا هم چیه؟ زمان لاحقه که من ادعا دارم یقین به کلی ایوان دارم، اینجا باید بگم شک به کلی ایوان دارم. اینجا فیل طویل العمره، اینجا پشم قصیر العمره، یعنی قصیر. این نمودار استصحاب قسم ثانی، این نمودارش دقت فرمودید. خب الان مستشکل میگه آقا جون شما شک در این بگید، اینجا استصحاب جاریه دیگه، چون ارکان استصحاب هست یقین ثابت شک. آقا میفرماید شک لاحق ما نداریم. مستشکل میگه چرا نداریم؟ میگه چون شما شکتون اگر قصیر العمر، یعنی اگر کلی، چون کلی شما یا در ضمن قصیر العمر یا در ضمن طویل العمر، اگر کلی شما در ضمن قصیر العمر، قصیر العمر شما در زمان لاحق چیه؟ منتفیه. قصیر العمر من در زمان لاحق یقین به چی دارم؟ یقین به عدم. نه اصلا کار رو وجود ندارد در لاحق. در لاحق میگم اگر فرد من تشه بود الان از بین رفته. از شما شک من قبل قصیر العمر نیست. خب طویل العمر یقین به چی داری؟ به بقا. ولی شما نمیتونی کلیت رو مستند کنی به طویل العمر. چرا؟ چون طویل العمر مشکوک الحدوثه. قبول داری طویل العمر مشکوک الحدوثه؟ البته قصیر العمر هم مشکوک الحدوثه، ولی قصیر العمر مقطوع الارتفاعه، دیگه کارش نداری. قصیر العمر مقطوع ال، اینجا بنویسم قصیر العمر چیه؟ مقطوع الارتفاع.
شک الحدوثه، ما هر چیزی که در اصل شک کنیم چی میتونیم جاری کنیم؟ اصل عدم. چون مشکوک الحدوثه ما به واسطه جریان اصالت العدم دستمون از طویل العمر هم پس من نه طویل العمر در زمان لاحق، نه دستم به طویل العمر میرسه نه دستم به، لذا نتیجه میگیرم دیگه من شک به کلی حیوان ندارم، بلکه در زمان لاحق حیوان چیه؟ حیوان چیه؟ مقطوع ال نه اینا دارن میگن، اینا دارن میگن شما کلی حیوانت یا از اینجا میاد عین هر دو تا رو ما از بین که ببریم چیزی باقی خب من شکل تو تو تر شما شک در کنید تو چیزی که حد داری این اصل آقلاقی اصل تعبوری شما شک دار دیگه نوبت بقا نمیرسه، شما قبول عمره اصلا دیگه نوبت بقا نمیرسه، از همه اول ناخدش کردیم باوی قبول عمره نفیه آقای مدرسر که به حل شیخ حتی باید شیخ عباراتشو ببینید یادتون باشه ما اینجا عبارات مزفر که میخونیم تو رسائل باید مزفر رو بذاریم کنار رسائل ها، اینجا آقای مزفر میگه که شما کلی رو نخست متشکل، مشکل شما اینه که چی؟ به قول معروف کلی رو نفهمید فلسفه بلد نیستی چیه بابا، ما یه کلی داریم
جواب
شما در اینجا ببین آقای مظفر میگه من یه کلی دارم یه فرد دارم یه در بین کلی و فرد یه حسه دارم،
دقت کردی چی شد؟
یعنی چی؟ مثلا در خارج ما انسان دارم، انسان اینه، این میشه طبیعی انسان، بعد این میشه مثلا به این میگن مشخصات فردیه، این میشه اینا همه میشن چی؟ مشخصات فردیه، مشخصات فردیه
چسبیدن به طبیعیه،
این مشخصات فردیه زید، این عقله، این هم چیه؟ بکره. زید وقتی مشخصات فردیهش به طبیعی انسان میکرسه یه حسه از انسان رو
میکنه برای
خودش، پس من در خارج چی دارم؟ یه حسد دارم. وقتی میگم از طبیعی وجود وجود فرده، خب این عبارتی که هممون بلدیم توضیحش بدی یعنی چی؟ میگه از طبیعی وجود وجود فرده یعنی این که مشخصات فردیه میکسن به چی؟ به طبیعت و از هر طبیعت از هر چیزی که میگم برای خود میشه حسد، حسه زی حسه هم که این حسه با مشخصات فردیه میشه زی. سوال یه بار یه جوری شما میگید اصلا که این وجود وجود فرده فردیه کجای زیده؟ درشه، تهشه، وسطشه، چپشه، راستشه، نه یعنی این زید انسانو این حیوان ناطق کجای زیده؟ میگید که حیوان ناطق یک طبیعیه که مشخصات فردیه میکسته به این طبیعی و این طبیعی حسه ای ازش کنده میشه، این حسه با مشخصات فردیه از زید در واقع چی هست؟ زید در واقع عبارت از حسبتون من الانسان به اضافه مشخصات فردیه اینجا بریمتن زید مطابی است با حسبتون من الانسان به اضافه مشخصات فردیه.
خب آقا این حسه چجور به وجود اومد؟
میگه مشخصات فردیه این حسه رو به وجود اومد. اگر مشخصات فردیه از بین برن، این حسه هم از بین برن. چی؟ حسه یه دیکه از کلیه، کلی دیکه دیکه میشه تو خارج. یه دیکه شو میدن به زی به هلا انتقام رو تو تقسیم می کنن بین افراد دوری و کجا رو شد؟ مفهوم یعنی چی؟ یعنی بالاخره حقیقتن نه حقیقتن این زید انسان هست یا نیست حقیقتن یعنی باید این جزش حیوان ناطق باشه مفهوم مرکب زید زید که بسید نیست زید مرکبه انسان هم باید سبت جنسی هست از همه ترکیب
الان می فرماید خوب دقت کنید فعلا من دارم بیان آقای مظفر رو بهتون میگم طبعا آقا ضیاءه این بیان از آقا ضیاءه ریشش هم از آخونده دارم بهتون میگم دیگه ببین تو میلی میگی انسان در زیت هست در امر هست ها؟
این قله رو گذاشتن آخر سال
خوشی کار کن زید انسان در زید هست در ابر هست در برکه هست سوال انسان چگونه در زید هست سوال بعد انسان تو خارج داری یا نداری یا فقط تو ذهن داری ها؟ نه انسان در خارج نداری یعنی آفرین آفرین الان این انسان که در ضمن امر داریم این انسان چگونه تو امر میاد کجای امره بابا یعنی حقیقت انسان آدیه من یعنی که حقیقت انسان تو خارج داری من که تو ببین زید یه بار دیگه بگم زید
یه بار دیگه ببین زید یه چی هر زید زید میلیمیتر جنسو بعد به علاوه اعراض مشخصه اعراض مشخصه
درست یا نه؟ شما اگر این اعراض مشخصه رو پس شما اگر فقط تو خارج یه سری اعراض دوب درست کنی
اعراض یعنی چی؟ یعنی یه طول و قد و کم و کیک و بلدی در اعراض یا نه؟ 9 تا اعراض مقولات تس هم دیگه 9 تا عرض داری من اگر یک کم و کیف و جده و مکان و متا و عین و وز و اینا رو بچینم دوره هم زید به وجود میاد و به وجود نمیاد اینا باید عرض هم عرض فرقش با جوهر چیه عرض یحتاج الى موضوعه جوهر لا یحتاج الى موضوعه منطق مزفر بگی اینا منطق مزفر بگی الان این اعراض رو شما ببین تا موضوعی نباشه این اعراض به در موضوعشون چیه؟ تو ذهنه یا تو خارجه؟ آفرین که چیه موضوعشون؟ انسانه پس انسان تو خارجه خب سؤال این انسان چی بوده تو خارجه؟ دیگر انسان تو حسه حسه پخش کرده بین افراد دقت کردی؟ یه حسه یه کلی چه زید با مشخصات که بهش میگم حسه حسه در واقع با مشخصات فردیه خب اگر این مشخصات فردیه رو از این حسه بگیری این حسه میشه همون طبیعی همون قدره الان شما اشکال کارتون اینه که ببین شما اینجا میگی آقا طبیعی رو آقا قصیر رو آقا
یه ما آقا جون
این فرول الان و قصیر الان
هر دو یه حسه دارن قبول حسه یه مختصه
ولی این دو تا این حسه این و حسه این
با هم چی هستن؟ وقتی مشخصات فردیه رو از رو بگیری میشن چی؟ یکی
حسه زید با حسه عمد دو تاس یا یکیه؟ دیگه با آبا و ابنائه دیگه، نه آبا و ابنائه از طبیعی یوجه. ببینید من وقتی زید و عمر تو اتاق دارم چند حسه از انسان دارم؟ منطق بابا منطق. آه من زید و عمر تو اتاق چند حسه انسان دارم؟ دو تا دیگه. چطوره؟ ها؟ الان اگر من مشخصات فردیه رو از زید و عمر از این دو تا حسه گرفتم و دو تا حسه رو بدون مشخصات فردیه فرض کردم، چی میشه تکلیف این دو حسه؟ میشه یکی. میشن چرا؟ چون حسه وقتی به وجود میاد که بچن مشخصات فردیه بهش بچن مشخصات. اگر من در وقتی میرم میگم کلیه حیوان، اصلا کلیه حیوان یعنی چی؟ یعنی مشخصات فردیه رو از حسه جدا کن، میشه قدر مشترک. شما اینجا که میگه قصیر العم مقطوع الارتفاعه منتفیه، این با کدوم فرضه؟ با فرض در نظر گرفتن مشخصات فردیه یا بدون در نظر گرفتن مشخصات فردیه؟ واضح نظر بسی ما میگیم آقا جون یه پله بیا بالا، مشخصات فردیه رو بذار بغل گوشه بغل دسته، الان بگو یا علی الان چی داری؟ من طبیعی دارم حسه بدون مشخصات فردیه دارم، چون ممکنه مثلا من بگم یه زید و عمری دارم، این زید و عمر مرده درسته؟ یه مشخصات فردیه را ولی مثلا بکر و خالد هست، اینو میشه حسه بدون مشخصات فردیه که اون طبیعیه، اونا هم حسه بود. پس من در واقع با این بیان وقتی میگم دو تا فرد در اتاق دارم یعنی چند تا طبیعی دارم؟ دو حسه از طبیعی. این حسه میشه همون کلیه برزخی. بخونیم ولعجله چی؟ همونه دیگه، حسه با مشخصات فردی یا بدون مشخصات فردی؟ بدون مشخصات فردی میشه همون کلی نیست؟ نه حتما باید کلیه کلی چند قسم زن با هم درست حرف نمیزنیم. کلی که میگی یعنی چی؟ من سه کلی دارم. کدوم کلی؟ کلی عقلی، کلی منطقی یا کلی طبیعی؟ تو سوالت چیه؟ کدوم کلی؟ تو اصلا وقتی بگی کلی یعنی چی؟ یعنی منطق نخوندی. باید بگی کلی کدوم کلی؟ میگی کلی منطقی تو خارج داری؟ میگم نداری، چون معقول ثانیه منطقیه. کلی عقلی تو خارج داریم؟ میگیم نداریم. باید بگی کلی طبیعی؟ میگیم بله داریم تو خارج. ولی چگونه داریم؟ با مشخصات فردیه. با مشخصات فردیه چرا دیگه؟ ببین ابناء میشن مشخصات فردیه، آباء میشن حسس. الان من وقتی 10 تا زید و عمرو تو این اتاق داشته باشم چند تا حس دارم؟ یعنی 10 تا جنس و فصل دارم، پس 10 تا انسان دارم. مشخصات فردی میشه ابناء، اون میشه آباء. الاول قال و توهم عدم جریان الاف في قدر في القدر المشترک من حيث دورانه بين ما هو مقطوع الانتفاع وما هو مشكوك الحدوث وهو محكوم الانتفاء بحكم الاصل. بعضی ها این عبارت رسائل ها، بعضی ها توهم کردن که اصل یعنی استصحاب در قدر مشترک جاری نمیشه، چون اصلا قدر مشترکی ندارن، چون قدر مشترک دائر مدار یا فرد مقطوع الانتفاء یا اون فرد طویل العمر هستش در لاحق، ولی مشکوک الحدوثه.
که با که مشکوک الحدود هم محکوم بالانتفاع به خاطر اصل عدم که اصل تعبدیه. توضیح التوهم، اشکال میخوایم دوباره توضیح بدیم. ان اهم ارکان الاستصحاب هو اليقين بالحدود والشك في البقاء. ای واضحه عبارت کن آی علی پور، واضحه عبارت. و فی المقام ان حصل الركن الاول وهو اليقين بالحدود. در ما نحن فی، بله قبول داریم یقین بالحدوث داریم نسبت به کلی، فان الركن الثاني وهو الشك في البقاء غير حاصل، ولی رکن دوم رو نداریم. وجه ذلك، چرا نداریم؟ ان الکلی لا وجود له الا بوجود افراده. شما قبول دارید کلی در خارج حتما در ضمن افرادشه. و من الواضح ان وجود الکلی فی ضمن الفرد القصیر مقطوع الارتفاع فی الزمان الثانی وجدانا در زمان ثانی اگر حیوان من در ضمن قصیر العمر بود از بین رفته. و اما وجوده فی ضمن الفرد الطویل، خب یک کسی ممکنه در بگه در ضمن فرد طویله، فهو مشکوک الحدوث من اول الامر و هو منفی بالاصل، هرچی هم که مشکوک الحدوثه و اصل نفیش میکنیم. فیکون الکلی مرتفعا فی الزمان الثانی، پس من در زمان دوم دیگه شک به کلی ندارم بلکه یقین به ارتفاع کلی دارم. یا وجدانن اگه در ضمن فرد قصیره، یا تعبدن فلا شک فی بقائه، رکن دوم استصحاب از بین رفت. والجواب ان هذا التوهم فيه خلط بين الكلي وفرده. آقای مظفر میگه کسی که این اشکالو گرفته بین کلی و فرد و چی خلط کرده. چرا؟ او فقل فيه خلط بين ذات الحصه من الكلي اي ذات الكلي الطبيعي. ذات الحصه من الكلي یعنی بدون مشخصات فردیه. آقا جون حصه بدون مشخصات فردیه همون چیه؟ کلیه. و بین الحصه من بما لها من الخصوصیه، حصه با مشخصات فردیه میشه فرد دیگه، بهش نمیگن کلی. پس شما حصه رو بگو، حصه ای که تو میگی با مشخصات فردیه است یا بدون مشخصات فردیه؟ و التعین الخاص، فان الذي هو معلوم الارتفاع، درسته اونی که معلوم الارتفاع کدومه؟ اما وجدانن او تعبدن، انما هو الحس بما لها من التعین الخاص. تعین الخاص یعنی خصوصیات فردیه، یعنی فرد. و هي بالاضافه الى ذلك، بالاضافه الى ذلك یعنی چی؟ هي یعنی حسه بالاضافه الى خصوصیات فردیه غیر معلومه الحدوث ايضا، قبوله. معلوم الحدوث هم نیست، هم در فرد قصیر معلوم الحدوث نیست هم در فرد. فلم يتحقق فيها الركنان معا، هر دو رکن در هیچ کدوم نیست در فرد. لذا ما هم اینو قبول داریم، خدا خیرتون بده، ما از اول گفتیم استصحاب در فرد جاری، در حسه با خصوص فرد. تعریفش چیه فرد؟ ما هو الفرد؟ الفرد ای الحصه من الطبیعی مع الخصوصیات این تعریف فرده. و اما الحصه من دون الخصوصیات الفردیه فهو الطبیعی، لانه کما ان کل فرد من الفردین مشکوک الحدوث فی نفسه، فإن الحصة الموجودة به بما لها من التعين الخاص كذلك مشكوكة. همان گونه که مشخصات فردیه یعنی اعراض نهگانه، ها اعراض نهگانه از همان ابتدا مشکوک الحدوث بودن، حصه در ضمن این مشخصات فردیه هم مشکوک الحدوث. اذ لا یقین به وجود هذه الحصه ولا یقین به وجود تلک الحصه ولا موجود ثالث حسب الفرد، موجود ثالثی هم که نداریم. ما حصه با مشخصات فردی یکی هن، چون گفتیم عرض تعریف چیه؟ اذا وجده وجده فی موضوع، این میشه تعریف عرض. من نمیتونم بگم یه مش عرض دارم بدون جنس و فرد. حصه یعنی چی؟ یعنی جنس و فرد. و اما ذات الحصه المتعینه واقعا، لا به ما لها من التعین الخاص به هذا الفرد او به ذلك الفرد، اما اون حسه متعینه، محسه متعینه یعنی همون کلیه طبیعی، به جای ذات الحسات المتعینه بنویسید کلیه طبیعی. اما کلیه طبیعی ها که همان حس کلیه طبیعی تعریفش چیه؟ حسه بدون مشخصات فردیه که تعین خاص به این فرد و آن فرد ندارد، ای القدر المشترک بینهما. اگه خاصی بگو قدر مشترک، اون چی؟ ففی الوقت الذی هی فیه معلومه الحدود هی مشکوکه البقاء، در همان زمان که معلوم الحدود در سابقه، مشکوک البقاء در، چون گفتیم استصحاب باید در آن واحد، من یقین داشته باشم به سابق و شک داشته باشم به لاحق. اذ لا علم به ارتفاعها، چون من علم به ارتفاع حسه به کلیه طبیعی ندارم، ولا تعبد به ارتفاعها، تعبد به ارتفاعش هم، بل لأجل القب به زوال تعین الخاص، بلکه من درست قطع دارم به زوال تعین خاص. تعین خاص نیست، خصوصیات فردیه، به ارتفاع خصوصیات فردیه من یقین دارم، ولی یشک فی ارتفاعها و بقائها، ولی در ارتفاع و بقای اون کلیه طبیعی شک دارم، لاحتمال کون تعینها هو التعین الباقی او التهو هو التعین الزائل، چون من شک دارم، نمیدونم، شاید این کلیه من با تعین باقی باشه که همون مقطوع البقا، یا با تعین زائل باشه که همون کدوم فرد تعین زائل قصیر العمر و ارتفاع الفرد لا یقتضی، و اگر فرد از بین رفت چی پیش میاد؟ لا یقتضی الا ارتفاع الحصه المتعینه به، اون حسه متعینه میره، و هی کما قدمنا غیر معلومه الحدود، ما قبلا گفتیم اون فردی که از بین رفته معلوم الحدود هم نبوده، فرد ها، و انما المعلوم ذات الحصه، اونی که معلومه چیه؟ ذات الحصه. ذات الحصه یعنی چی؟ یعنی همون قدر مشترک، همون طبیعی کلی. والحاصل انما هو غیر مشکوک البقاء، اون چیزی که مشکوک البقاء نیست، اما وجدانا او تعبدا، لا یقین به حدوثه اصلا، که چیه این؟ و هو الحصه بما لها من التعین الخاص، حسه با تعین خاص میشه فرد، و ما هو متيقن الحدوث هو مشکوک البقاء وجدانا، ولی اونی که قبلا من یقین به حدوثش داشتم، به چی یقین به حدوث چی داشتم؟ قدر مشترک، الان به بقاش چی دارم؟ شک دارم. هو ذات الحصه، آقا میگه ذات الحصه یعنی بدون در نظر گرفتن مشخصاته که همون چیه؟ کلیه طبیعیه، لا بما لها من التعین الخاص. وقد اشار الشیخ الى هذا الجواب بقوله، شیخ انصاری هم به همین جواب ما اشاره کرده در رسائل، انه لا یقدح ذلك فی استصحابه بعد فرض شک فی بقائه و ارتفاعه، هیچ شکی ما نداریم به اینکه استصحاب چیه؟ جاریه. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. حس مع الخصوصیات الفردی همون فرده، همون کلی طبیعی میشه، هیچ حس وجود مستقلی نمیتونه داشته باشه، خود نه فرد، فرد کل طبیعی رو میگیره یا یه تیکش رو میگیره. من وقتی میگم انسان یه طبیعی کشیده است دیگه، یه تیکش رو میده به کی؟ احکام الیقینه، میگیم نه، یا مقصود در واقع متعلق الیقینه، میگیم ما باید بگیم مقصود متعلق الیقینه نه احکام الیقین، چون احکام الیقین هم در واقع خود یقینن، فرقی با یقین نمی کنن. قبلا ما گفتیم که حالات نفس
که یقین یکی از حالات نفسه دو حیث دارن. یک حیثشون حیث در واقع اون حالت نفس به ما هو هو است، یک حیث اون حالت نفس به ما اینکه کاشف و تعلق گرفته به یک مضاف الیه. دلیل این مطلب هم این نکته است که حالات نفس در واقع از مقوله اضافه‌اند. وقتی از مقوله اضافه‌اند، یکی خود اون حالته، یکی متعلق اون حالت. مثلا یقین یا علم، ما یک حالتی داریم به نام علم، یه متعلقی داریم به نام، متعلق علم چیه؟ معلوم. متعلق یقین چیه؟ متیقن. الان من وقتی میگم لا تنقض الیقین، وقتی میگم بر یقین، یقین خود یقین قابل نقض نیست، یه کسی ممکنه اینجا بگه پس مقصود احکام الیقینه. میگیم مقصود چی از احکام الیقین؟ اگر مقصودت از احکام الیقین احکام خود یقین، از آن جهت که یقین یک صفتی است از صفات نفس، خب دیگه ما یقینی نداریم که حکمی براش داشته باشیم. من یقینی ندارم که حکمی براش داشته باشم. یقینم رفته، چون یقین گفتیم آمد و شدش اختیاری نیست، مقدماتش دست ماست، ولی خود یقین دست ما نیست. پس من وقتی میگم لا تنقض الیقین تأویل باید بشه، مقصودم این نیست که بگم لا تنقض احکام الیقین، یعنی احکام یقین به معنای این که یقینیه. مثلا احکام یقین چی هن؟ احکام یقین این که مثلا فرض کنید یقین یک صفت نفس عرض، نمیدونم، خصوصیات خاص خودشو داره، درست یا نه؟ اینها رو مقصودم نیست، چون وقتی یقین نیست احکامش هم نیست، بلکه مقصود متعلق یقینه. وقتی میگم لا تنقض الیقین صحیح نیست، چرا صحیح نیست لا تنقض الیقین؟ یه بار دیگه بگیم لا تنقض الیقین چرا صحیح نیست؟ چون که گفتیم نهی از امر غیر اختیاریه، چون به ید مکلف نیست، نقض یقین به ید مکلف نیست که مولا نهی کنه از نقضش. وقتی که به ید مکلف نباشه، پس باید تعبیلش کنیم، بگیم آیا مقصود لا تنقض الیقین؟ نه، مقصود یقین نیست، مقصود احکام الیقینه. میگیم منظورتون چی از احکام الیقین؟ اگر احکام الیقین بازم احکام خود یقینه، از آن حیث که یقین یک صفتی است از صفات نفس، اشکال نداره، این همو اشکالو داره. یقین و احکام یقین هیچ فرقی با هم نمی کنن. یقین یه موضوعیه، یه احکامی داره، مثل یه تنه درختی که شاخه هایی داره. وقتی شما میگی تنه درخت رو من ندارم، به طریق اولا شاخه هاش رو هم، شما وقتی یقین دستت نیست، به طریق اولا احکام خود یقین هم دستت، پس نباید بگم احکام الیقین. پس چی بگم؟ بگم بگو متعلق الیقین. احکام یقین کار نداریم، هر چی میخوام باشن، حقیقی هست، چون یقین یه حالت نفس دیگه، احکامش هم حقیقی هست. اون احکام فلسفی یقین، اون خصوصیاتی که یقین در نفس ایجاد میکنه. ممکنه یک کسی بگه مقصود اونا رو نقض نکن، میگیم نه، مقصود این نیست، فرقی نمیکنه. پس مقصود چیه؟ بخونیم. و علیه فالمراد من الاحکام الاحکام الثابته للمتيقن، که اینا اعتباری ان حاج آقا، احکامی که برای کی ثابت شدن؟ چون که برای یک حالت، دقت فرمایید، چون یقین غیر اختیاریه، خود به خود امر غیر اختیاری، احکام غیر اختیاری هم، احکامش هم غیر اختیاریه. پس مراد من الاحکام الاحکام الثابته المتيقن بواسطه اليقين به، دقت کنید، اینجا چون آقایون اینجوری گفتن، چرا الان اینو داره توضیح میده؟ دقت کنید چرا اینو توضیح میده. چون آقایون اینجوری گفتن، آقایون ها، آقایون گفتن که چون لا تنقض الیقین درست نیست، پس باید بگیم چی؟ لا تنقض احکام الیقین، احکام الیقین درسته؟ بعد آقای مظفر داره توضیح میده که بابا احکام الیقین منظور احکام خود یقین از آن جهت که یه صفت نفسانیه نیست، در واقع احکام چیه؟ متعلق الیقینه، که اون متیقنه. فهو تعبیر آخر که الان لا عمل به احکام متیقن یقین، عمل به احکام متعلق یقین عبارت اخرای ابقاء حالت سابقه. چرا؟ مثلا متعلق یقین من چیه؟ طهارته. شما میگی لا تنقض الیقین بالشک، یعنی لا تنقض طهارت سابقه، یعنی طهارت سابقه رو که متیقن شماست برای لاحق حفظش کن. یعنی چه حفظش کن؟ یعنی آثارش رو بار کن، آثارش رو استمرار ببخش. فرض کن چی داری؟ طهارتی داری و این طهارت در زمان لاحق هست، آثارش رو بار کن. مثلا آثار طهارت چیه؟ دخول فی الصلاه، آثار طهارت دیگه. آثار طهارت چیه؟ دخول فی الطواف. پس می‌فرماید این که من بگم فالمراد من الاحکام الاحکام الثابت للمتيقن، مقصود همون فهو تعبیر آخر عن الامر بالعمل بالحالت السابقه فی الوقت اللاحق. اینجا فقط من دوباره یه نکته بگم برای تأملتون، درست یارم؟ نکته ای که برای تأمل میخوام بگم، حواستون باشه، گفتیم مبنای آقای مظفر در استصحاب چی بود؟ مبنای آقای مظفر نسبت به ماهیت استصحاب آقای اصل عملی، که گفتیم ایشون هیچ وقت به هیچ وجه زیر باره اماره نرفت. یعنی ایشون گفت که حتی اگر استصحاب از طریق چی ثابت بشه؟ اخبار که همه گفتن اصل عملی، از طریق عقلی ثابت بشه باز هم اصل عملیه. یادتون هست که شیخ اینجا یه تفصیلی داشت، تفصیل شیخ چی بود؟ همش استصحابه. خوشی یه بار دیگه بگو. آفرین. اگر از اخبار استناد بشه میشه استصحاب، ماهیتش اصل عملیه. اگر مستند استصحاب، این حرف شیخ بود، آقای مظفر نقد کرد. الان شما حواستو باشه، آقای مظفر داره لا تنقض الیقین رو یه گونه ای تفسیر میکنه که ماهیت استصحاب رو بفهمه دیگه. دقت کردید؟ ببینید از تفسیر ایشون آیا اصل عملی در میاد یا اماره. خوب دقت کنید به عنوان این که یه سوالی که شما با این سوال بیایید جلو. سوال دقت فرمودید؟ چون ما وقتی میگیم لا تنقض الیقین بالشک، از ترجمه لا تنقض چی میفهمیم؟ اصل عملی میفهمیم، اینو گفتیم. الان باید لا تنقض الیقین رو هم گونه ای تفسیر و ترجمه کنیم.